y aquí luego digarás, modarás.
خب کمتر از 7 دقیقه با پایان برنامه امروز وقت داریم خانم موسوی.
بله،
باز هم در خدمت دوستای عزیز باشیم. نکات آخر امروز در مورد جوان و مادر برای دوستای عزیز بگیم.
بله، رافائل گفته یک بوسه مادرم بود که مرا نقاش کرد.
برای مادر واژه زیباتر از فداکاری نمیتوان یافت.
تصویر گل و تصویر مادرم دو چیزی است که از دیدنشان سیر نمی‌شوم.
جوان عکس مادرش در فضای مجازی گذاشت و نوشت مادرم چقدر لایک دارد، اما یادش رفته بود تابلت های مادرش سر وقت بده.
مخاطب خاص همه نوشته های مادرم است. با دیدن او همه ی غصه های می ریزن.
لبخند بزن مادر که دنیای سرد ما را گرم کنی.
ای چشمه مهربانی، با خنده های تو ما جهان مهربان تری داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکیب میرزاییم، یکی از باشنده های ولایت هرات. تشکر، زنده باشیم. مادر که هست ستون فقرات همی خود خانواده. من همیشه از مادر خواهال میگرم، اگر مسافرت زیاد نکردم یک ماهی بوده باز همیشه اونو اول میگرفتم. و اونا هم اگر ما نباشین همیشه از ما یاد میکنه، چون ما خودم به چشم خود خود میبینیم. اگر یک شب برادر ما نیاید چندین دفعه میگه زنگ زنیم خبر بگیریم برادر شما کجاست، میبینیم که همیشه دلوابسته به او بچه ها خونه که کجاست. آیا اونا نون بهی میخوره، جای گرم داره، در چه حال اوضاع قرار داره. دیگه هیچ کس فکر نکنم اینقدر به فکر اون باشه که مادر ما فکر ما نه، برادر ما نیه، پدر ما حتی اینقدر به فکر ما نیه که مادر ما اول پرسان میکنه.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان که تا این لحظه از برنامه روی موج جوانی با ما همراه بودید. در اتاق فرمان حمیدرضا جان محمدی، دستیار تهیه خانم مریم مزگری، صداوردار جوان برنامه.
بله.
و ما با همکار بسیار خوبم خانم پری موسوی در خدمت شما با عنوان گوینده ها بودیم.
آقای بینش فراموش
نکنیم. بله، همکار خوبم ما خوب که نمیسنده بودیم. خب شماره ها رو یک دفعه دیگه اعلام بکنیم. خانم موسوی، امروز هر آنچه که بود و هر آنچه که وقت ایجاب میکرد راجع به وظایف مادر در بیرون از خانه صحبت کردیم.
بله، و گفتیم که مادرها خیلی زحمت میکشن.
بله،
آقایان خصوصا همسرانشون یکم بیشتر خوششان طرف از نباشه، کار هر جو میرن
کار. نگران نباشین.
خب 3826 شماره پیامگیر ما در ایران است. در افغانستان هم 0794-71-71-44.
بله، در بخش آخر همراه ما باشین. گلانه لقمان به فرزندش توصیه های زیادی داره، از جمله این که در بهترین خانه دنیا سکنا داشته باش. فرزندش میگه پدر جان، ما که وضع زندگی چندان خوبی نداریم، چطور در بهترین خانه دنیا اقامت گزینم؟ لقمان گفت اگر با مردم مهربانی کنی آنها به تو عشق می‌ورزند و قلب آنها خانه ای تو می‌شود.
بله دوستان، همیست. ما بعضی ها را هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم. اونا در قلب ما جای دارند. حضرت علی علیه السلام هم می‌فرمایند قلب‌ها دریچه نفوذند و آن که صادقانه نفوذ کند پایدارترین مهمان است.
دوستان گل جوان و همه شنونده های عزیز روی موج جوانی، مراقب سلامتیتان باشین. خطر کرونا همچنان بیخ گوش ماست.
بله، ما بهترین ها را برای شما دوستان عزیز آرزو میکنیم و تشکر که امروز هم حدود 60 دقیقه با ما بودیم.
تا فردا راه نیست، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
مخالفت دولت افغانستان با درخواست طالبان برای آزادی زندانیان این گروه. آزادی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران. و صدور فرمان عفو برای 10 نفر توسط دونالد ترامپ در آخرین ساعات ریاست جمهوری. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشروع خبرها. دولت افغانستان با درخواست طالبان برای آزادی زندانیان این گروه مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان با اشاره به درخواست طالبان برای آزادی زندانیان این گروه گفت آزادی زندانیان طالبان باعث افزایش خشونت‌ها، کشتار و حملات این کشور می‌شود و دولت آنها را آزاد نخواهد کرد. وحید عمر افزود در مقابل آزادی زندانیان خطرناک طالبان در گذشته مردم انتظار کاهش خشونت و آتش بس داشتند، اما این گروه گامی در این راستا بر نداشت و دولت افغانستان زندانیان بیشتری را از طالبان آزاد نخواهد کرد. 2 انفجار در بغلان و اروزگان افغانستان 2 کشته و 8 زخمی بر جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان امروز اعلام کرد که بر اثر انفجار مین کار گذاشته شده در خانه یک بزرگ قومی به نام ملا علم 1 نفر کشته شد و 5 نفر دیگر نیز زخمی شدند. ملا علم و پسرش در میان مجروحان این انفجار هستند. والی اروزگان نیز گفت بر اثر انفجار مین کنار جاده‌ای در ولسوالی گیزاب یک کودک کشته و 3 زن زخمی شدند. انفجارهای متعدد و ترورهای هدفمند در مناطق مختلف افغانستان که از زمان آغاز روند مذاکرات صلح گسترش یافته و جان صدها انسان بیگناه را گرفته، باعث نگرانی مردم شده است. کودک 9 ساله افغان به نام عبدالرؤوف همچنان در چنگ آدمربایان است. به گزارش خبرگزاری شفقنا، اعضای خانواده عبدالرؤوف 9 ساله از حدود یک ماه پیش مقابل دفتر والی بلخ تحصن کردند و آزادی فرزندشان را از اسارت آدمربایان خواستار هستند. آدمربایان برای آزادی این کودک افغان 1.5 میلیون دلار مطالبه کردند. این کودک حدود 3 ماه پیش در شهر مزار شریف روبوده شده است. این در حالی است که اخیراً اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ولایت بلخ خواسته که برای آزادی عبدالرؤوف از چنگ آدمربایان تلاش کنند. طالبان شروط این گروه برای پذیرش آتش‌بس در افغانستان را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی طالبان اعلام کرد که این گروه در صورت تضمین برقراری نظام اسلامی و خروج کامل نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا از افغانستان، آتش‌بس را می‌پذیرد و به جنگ پایان می‌دهد. منظور طالبان از برقراری نظام اسلامی در افغانستان همان تشکیل دولت امارت اسلامی در این کشور است که دولت اشرف غنی بارها تاکید کرده نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی افغانستان قابل معامله نیست. این در حالی است که همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات صلح در قطر، حملات طالبان به مناطق مختلف افغانستان تشدید شده است و دولت دلیل آن را تلاش طالبان برای تقویت موضع خیش در میز مذاکرات و سهم بیشتر از دولت می داند. فرمانده پلیس ولایت کنر می گوید که 13 گروه مسلح در این ولایت به دنبال انجام فعالیت های مخرب تروریستی با هدف سقوط این ولایت هستند. گزارش همکار ما آصف شینواری از شرق افغانستان و شهر جلال آباد آماده پخش است.
مسئولان در ولایت کنر در شرق افغانستان از موجودیت 13 گروه مخالف دولت در آن ولایت خبر داد. محمد یوسف مظلومیار، فرمانده پلیس ولایت کنر، بر رسانه های خبری گفته است که در این ولایت 13 گروه مخالف دولت فعالیت می نماید و هر گروه مخالف در تلاش سقوط حاکمیت دولتی در این ولایت می باشند. فرمانده پلیس ولایت کنر بدون ذکر نام این گروه های مخالف گفته است که این گروه ها با نیروه های امنیتی درگیر می شوند، اما تا اکنون قادر به سقوط یک پوسته امنیتی نشده است. وی از شکست کامل گروه داعش در آن ولایت نیز خبر داده، گفت که این ولایت دیگر برای گروه داعش محل مناسبی بود و باش و فعالیت های تروریستی نمی باشد. فرمانده پلیس کنر گفته است که تمامی راه های مواصلاتی بین اسدآباد، مرکز ولایت با ولسوالی ها بروی ترافیک باز است و در مسیر راه های ولسوالی های اسمار، غازی آباد و نری از مدت ها مشکلات امنیتی وجود داشت که اکنون با جا بجا شدن پوسته های امنیتی تا حد کاهش یافته است. یوسف مظلومیار افزوده است که ظرف 3 ماه گذشته در مربوطات این ولایت پلیس در تشریک مساعی با دیگر ارگان های امنیتی 124 عملیات نظامی انجام داده که در نتیجه آن 68 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده و 88 تن دیگر زخم برداشته است. فرمانده پلیس کنر همچنان افزوده است که در 8 ولسوالی این ولایت پلیس محلی در چوکات پلیس ملی مدغم شده و همچنان در 6 ولسوالی دیگر این نیرو در چوکات اردوی محلی جابجا شده و با این کار این نیروها بهتر و خوبتر تمویل و تجهیز خواهد شد. با گفته وی، پاکستان هنوز هم بر ولسوالی هایی که در جوار خط فرضی دورن موقعیت دارد حملات راکتی انجام می دهد که سبب کشته، مجروح و بجا شدن افراد ملکی می گردد. ولایت کنر در شرق کشور یکی از ولایت های کوهستانی و عقب افتاده است که در این روزها وضعیت امنیتی در آن خوب گزارش داده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بر اثر وقوع انفجار در مربوطات ولایت هرات، یک پوسته نیروهای امنیتی تخریب شده و عده‌ای از نیروهای امنیتی هم زخمی شدند. همکار دیگر ما فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
حوالی ساعت 10:30 دقیقه شب گذشته، کیوم جد، یک انفجار قوی و نیرومند در نزدیک پاسگاه امنیتی منطقه مالان در ولسوالی ایجیل ولایت هرات رخ داد. شیخ وحید قطالی والی هرات دقایقی پس از این رویداد با نشر اعلامیه گفت که انفجار ناشی از ماین کارگزاری شده در جوار پاسگاه امنیتی پل مالان بوده است. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی فرماندهی پلیس هرات نیز در گفتگو با ما تایید کرد که در اثر این انفجار پاسگاه امنیتی پلیس کاملا تخریب شده است. به گفته او 4 سرباز پلیس نیز در این رویداد زخم داشتند. ولیزاده گفت در پاسگاه امنیتی پل مالان که مربوط به ولسوالی انجیل است انفجار صورت گرفته، هرچند هنوز نوعیت انفجار معلوم نیست، اما پسته امنیتی تخریب شده و شماری از نیروهای امنیتی نیز مجروح شدند. از سوی دیگر محمد رفیق شیرزی سخنگوی اداره صحت عامه هرات گفت 6 مجروح پلیس که در اثر سقوط سقف اتاق به دنبال انفجار زخم برداشتند به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت صحیشان خوب است. منابع مردمی نیز میگویند پس از انفجار درگیری هم در منطقه رخ داده، اما پلیس هرات تایید میکند که برای دور ساختن مهاجمان از محل اقدام به فیر هوایی کردند. ساکنان محل میگویند که صدای شلیک ها شدید را شنیدند. شدت انفجار به حدی قوی بود که در شعاع چند کیلومتری نیز شنیده شده است. مالان از پل های مشهور تاریخی هرات است که در مرز ولسوالی های انجیل و گذره و روی رودخانه هریرود ساخته شده است. این منطقه بارها شاهد نبردهای بین نیروهای دولتی افغانستان و افراد وابسته به گروه‌های تروریستی بوده است. مقام‌های امنیتی در ولایت هرات می‌گویند که تدابیر امنیتی را روی دست گرفتند و عملیاتی را به منظور پاکسازی این منطقه آغاز کردند. این در حالی است که بامداد امروز در مرکز شهر هرات و آن هم در نزدیکی منارهای مصلی ولایت هرات بر اثر شلیک نیروهای مصلی که تاکنون هویتشان مشخص نیست، 3 سرباز نیروهای ارتش کشته شدند و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. خبرنگار رادیو دری هرات.
دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ایران گفت جهان باید از جمهوری اسلامی ایران الگو بگیرد و به آمریکای بحران زده باج ندهد. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ایران امروز در جلسه این شورا با اشاره به مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید آمریکا اظهار کرد که تحلیلگران و نویسندگان مستقل در جهان باید سالها اتفاقات اخیر آمریکا که منجر به ایجاد خشونت، شکاف‌های عمیق در جامعه و حاکمیت و بی‌اخلاقی‌های زیادی شد بررسی کنند تا درس عبرتی برای کسانی شود که همچنان چشم به این کشور بحران زده دارند. آیت الله جنتی افسود وضعیت به قدری در آمریکا آشفته شده که دیگر چیزی به نام دموکراسی، اخلاق و انسانیت باقی نمانده و حاکمان این کشور صرفاً به فکر منافع شخصی و جناحی خود هستند. وزیر امور خارجه ایران ادعای خبرنگار روزنامه فرانسوی لوفیگارو مبنی بر مذاکره نماینده ایران در سازمان ملل متحد با دولت جدید آمریکا را رد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در جمع خبرنگاران گفت مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل 3 هفته است که در تهران بوده و خبرنگار لوفیگارو بی حساب صحبت کرده است. ظریف افسود اصلا نیازی به مذاکره نیست، زیرا آنچه اتفاق افتاده این است که دولت آمریکا تعهدات خود را شکسته است. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره برجام اظهار کرد که اروپایی ها کاملا اطلاع دارند در 3 سال گذشته کشوری که با رعایت مصالح مردم خود و رعایت مصالح بین الملل و با عهد شناسی برجام را حفظ کرده ایران بوده است. ظریف با بیان این که اگر غربی‌ها تحریم‌ها را بردارند تهران به همه تعهدات خود عمل می‌کند تأکید کرد ایران برای اجرای تعهدات دیگران به دولت جدید آمریکا باج نخواهد داد. رئیس کل بانک مرکزی ایران از آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی خبر داد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران امروز در جمع خبرنگاران با بیان این که بخشی از پولهای بلوکه شده ایران آزاد شده است و اکنون در حال استفاده از آن هستیم گفت بخش دیگر نیز به تدریج از طریق تحولاتی که در حال رخ دادن است تامین خواهد شد. همتی افزود ایران برای رفع مشکلات ارزهای مسدود شده خود تمام تلاشش را به کار گرفته است. پیشتر رئیس کل بانک مرکزی ایران توطئه‌های آمریکا را عامل بلوکه شده منابع مالی جمهوری اسلامی عنوان کرده بود. دونالد ترامپ در آخرین ساعات ریاست جمهوری خود برای ده ها نفر فرمان عفو صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور آمریکا 73 نفر را عفو کرده است و برای 70 نفر دیگر نیز تخفیف مجازات در نظر گرفته است. یکی از عفو شدگان استیو بانون، مشاور پیشین کارزار انتخاباتی ترامپ است. وی به دلیل فساد و تامین مالی مبارزات انتخاباتی ترامپ از طریق غیرقانونی محکوم شده بود. گفته می شود دونالد ترامپ قصد دارد برای خودش فرمان عفو ریاست جمهوری صادر کند. وی بیم آن دارد که پس از پایان ریاست جمهوری خود با اتهامات مختلف از جمله مسائل مالیاتی محاکمه شود. رسانه های آمریکایی به نقل از مقامات آگاه خاطر نشان می کنند که برخی از نزدیکان ترامپ وی را از این اقدام منع کردند. اگر ترامپ برای خودش فرمان عفو صادر کند، نام وی به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا که خود را مشمول بخشش ریاست جمهوری قرار داده در تاریخ ثبت خواهد شد. و وزارت امور خارجه ترکیه اظهارات اهانت‌آمیز رئیس اسقف‌های یونان علیه اسلام را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری حوزه، وزارت امور خارجه ترکیه اظهارات ایرونیموس رئیس اسقف‌ها را تحریک جامعه به دشمنی و خشونت علیه اسلام دانست و گفت روحانیون دینی باید به جای فتنه‌انگیزی برای خدمت به صلح تلاش کنند. ایرونیموس رئیس اسقف‌های یونان در خصوص جنگ استقلال یونان گفته بود که اسلام دین نیست و مسلمانان همیشه به دنبال جنگ هستند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مخالفت دولت افغانستان با درخواست طالبان برای آزادی زندانیان این گروه. آزادی بخش از پولهای بلوکه شده ایران. و صدور فرمان عفو برای ده ها نفر توسط دونالد ترامپ در آخرین ساعات ریاست جمهوری. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با ما همچنان همراه باشید تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. دوره 4 ساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ امروز چهارشنبه با برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا به پایان می‌رسد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا پس از برگزاری مراسم تحلیف از امروز زمام امور این کشور را در دست می‌گیرد. گفته شده که دونالد ترامپ نیز به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا در مراسم واگذاری قدرت به جانشین خود شرکت نمی‌کند. اما در خصوص روی کار آمدن دولت جدید ایالات متحده و تأثیرات آن بر سیاست‌های دولت آمریکا در امور افغانستان، ساعت قبل خبرنگار ما قریشی گفتگوی انجام داده با مطیع الله خروتی، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین المللی در کابل که با اتفاق می‌شنویم.
محترم انجینیر مطیع الله خروت، رئیس تحریک سیاسی نجات افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، قرار است امروز ترامپ برود و اداره جدید در آمریکا زمام امور را به دست میگیره. به نظر شما چه تفاوت‌های بین این دو اداره وجود داره؟
ببینین، اصلا رؤسای جمهور که در ایالات متحده آمریکا برای 4 سال انتخاب میشن به دست مردم، طرفدار جمهوری‌ها و طرفدارای یا دموکرات‌ها، اونا مسئول تحقق بخشیدن استراتژی ایالات متحده آمریکا است که قبلا جور شده و استراتژی ها دراز مدت و کوتاه مدت است. اینا با تاکتیک های مختلف آمریکا را با مو استراتژی که داره میرسونه. به نظر ما در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا هیچ گونه تغییراتی نمیه، به خاطر از اینکه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا مشخص است، صرف با تاکتیک های پیش میره که در منافع ایالات متحده آمریکا گویا حفظ شد. همچنان در قسمت سیاست نظامی که ایالات متحده آمریکا مثلا در عراق و در افغانستان در شکل کشی کرد و مثلا ساکر داشتن، در این قسمت هم به نظر من هیچ گونه تغییر نمیه، فقط تاکتیکشان تغییر میشه. هدف استراتژیشان روشن است که اونا برای چی آمده بودن در افغانستان، او هیچ وقت تغییر نمیکنه، فقط و فقط با تاکتیک های مختلف فوره شیوهش تغییر میتونه. دیگه مسئله داخلی خودشان است که مربوط خودشان است که تمام چیزایی که قم منع کرده بود را آقای بایدن گویا پس اجازه میده. مسئله مهم اساسی در اینجاست که در دنیا فعلا ایالات متحده آمریکا آقایی میخواهد بکنه و اون آقایی که قبلا طرف توسط آقای ترامپ بسیار با خشونت پیش میرفت و آقای بایدن با بسیار نرمی بسیار با آسانی پیش میبره. یعنی کدام تغییر کلی در سیاست یا در استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال خود آمریکا، در قبال همسایه‌اش، در قبال مثلا دشمنای رقیبای سیاسیش یا رقیبای نظامیش یا در قبال جایی که عسکر داره یا پایگاه داره به نظر ما وجود نمیه.
خب دولت افغانستان و هم طالبان از اداره جدید آمریکا خواستد تا با تعهداتی که صورت گرفته عمل بکند. چه فکر میکنین که موقف آمریکا در خصوص تعهداتش با این دو طرف، هم دولت افغانستان و هم طالبان، چه خواهد بود و چه عمل خواهد کرد؟
ببینین، اگر مردم افغانستان و یا خود کسایی که حکومت دارای ایالات متحده آمریکا هستند، اونا بخوان تعهداتی که حکومت قبلی آمریکا یا آقای ترامپ در رابطه با صلح افغانستان کردن و او را بخواه پیگیری کنه، یا مردم افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان بخواه که اونمو تعهدات باید بر جای باشه پیش بره، یک قدم عقب بریم. حکومت افغانستان و مردم افغانستان تقاضای از این داره که ایالات متحده آمریکا تعهداتی که با حکومت افغانستان و با مردم افغانستان به اساس تصویب لوی جرگه در رابطه با پایگاه‌های نظامی و در رابطه با حفظ مردم افغانستان و نظام افغانستان و خاک افغانستان از گویا تجاوز خارجی ها و به حساب حفظ نظام از جنگ های داخلی، اونو تعهدات هم مردم میخواه. چرا قرارداد امنیتی ایالات متحده آمریکا با افغانستان امضا کرده و او قرارداد امنیتی یک طرفه هیچ وقت فسخ نمیشه و در قوانینش هم گفته حداقل از هر کسی که هر طرفی که میخواست فسخ کنه حداقل 18 ماه قبل باید به جانب مقابل خود اطلاع بده. روی از این ملحوظ اگر ما خوشبین باشیم که والا آقای بایدن آمد و آقای بایدن به قدمای آقای ترامپ قدم میمانه و بالاخره ما پروژه صلحی را که آقای خلیزاد جور کرده به طور باید پام میرسنانده، ما متاسف هستم، ما میخواییم بالبت این برداشت ما است، میخواییم باید که چنین کاری صورت نمیگیره و نخواهد گرفت. آقای ترامپ یک پروژه کامپاینی داشت و به خاطر از اینکه مردم آمریکا را فریب بده، کسایی که فامیلاش در افغانستان کشته شده یا فامیلاش در افغانستان زخمی و گویا معلول و معیوب شدن، به خاطر از اونا که جلب حمایت از اونا را بگیره و همچنان رأی از اونا را کسب کنه، اینمی پروژه را سر دست گرفت و آقای خلیزاد با سلسله وزارت خارجه موظف ساخت که برو این کارو بکن. اما من با اطمینان کامل برای شما میگم که تلفاتی که آمریکا در افغانستان داده و همچنان خسارات مالی که آمریکا در افغانستان کرده، این رقم شرمنده و گویا شرمسار با دست خالی دوباره در افغانستان بر نمیگرده. اونا میخواین با دست پر بگردن و همچنان به دنیا نشان بدن که موج لشکرکشی کرده بودیم، این دستاوردها را داریم. و اگر اونا سرافگنده از افغانستان براین، به سرنوشت اتحاد شوروی سابق مبتلا میشن و شما شاید شاهد باشین که چقدر مردم آمریکا با سردمدارای حکومت آمریکا را ملامت میکنن و چقدر هم بر آمریکا قیمت تمام میشن یه رکت.
خب بایدن هم قبلا به خروج نیروهای خود از افغانستان تاکید داشت، پس اگر چنین باشه که شما فرمودین، روند سال در اداره جدید آمریکا به کدام طرف می روه؟
ببینین، آقای بایدن زمانی که معاون آقای اوباما بود در رابطه با کشیدن عساکر یا عدم علاقمندی عساکر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، زمانی صدا را بلند کردن که آقای رئیس جمهور وقت میخواست، یعنی تصمیم داشت که دور دوم انتخابات ببره و عمو بود که اینا معاون رئیس جمهوری بودن که رئیس جمهور برای دور دوم انتخابات خود انتخاب کرده بود و این شعارهایی که آقای بایدن در زمان معاونیت ریاست جمهوری داد یا طرحهایی که داد او خواست اوباما را کامیاب کنه، یعنی به این مفهوم که در 2014 ما هم شاهد بودیم که بسیار با شدت یک تعداد اساکر آمریکایی خارج شدن رفتن مهمات خود انتقال دادن، وقتی که اوباما دوباره برای 4 سال آینده انتخاب شد با اساس یکی از بخشای کمپاینش همین مسئله افغانستان بود، پس همون درک همون خرک و همون امریکایی ها و همون نظام و همون بغرام و همون هلمند بدست امریکایی ها بود. حالا هم چون ما از مسئله قبلی از اجراعات قبلی ایالات متحده امریکا در رابطه با افغانستان میفهمیم هیچ گونه تغییری در پالیسی و سیاست شون نمیونه، اون پالیسی که ترتیب کردن برای 50 سال آینده کنا در افغانستان باشن، از افغانستان از معادنشان از افغانستان از سیستم هایی که فعلا در افغانستان وجود داره از استفاده کنن و همچنان یک آقایی بالای همسایه افغانستان مثل فدراتیف روسیه و همچنان چین و ایران و همچنان تشویشی که از بم اتمی پاکستان دارن در او رابطه اونا نمیخوان که موجودیت خود اینجا از دست بدن و از ماورای افغان و بسیار از فاصله تقریبا صدها هزارها کیلومتر دور از واشنگتن یا از نیویورک افغانستان کنترل نمیشه، همسایه افغانستان کنترل کرده نمیتونن و اگر تصورات بین سیاسیون افغانستان وجود داره یا سیاسیون منطقه که اونا دوست خود پاکستان انتخاب میکنن به خاطر از اینکه اهداف ایالات متحده امریکا را در منطقه پیاده کنه، اصلا پاکستان در مرحله اول مثل افغانا آرده نیست، اونا در مرحله اول پاکستان اهمیت میتونه بعد از منافع کسای دیگه که در پاکستان کمک میکنه. بعد بختانه در افغانستان بعد از کودتای هفت ثور وضعیت طوری شده بود که یک نسل در پاکستان تولد شد یا بیرون از پاکستان تولد شد، اونا نسل مکمل هم اجدادشون هم اکثریت خودشون منافع گویا حافظ منافع استراتژی همسایه های افغانستان بخصوص پاکستان در افغانستان هستند، اونا بر از اونا ارزش منافع لیای افغانستان ارزش نداره، به خاطر مسئله دوم اونا اکثریتشون از غرب اومدن، خانهشان فامیلشان بزنسشان تمام مسائلشان حتی تذکریشان از غرب است، با اونا منافع کسی ارزش داره که اونا را تمویل میکنن در خاک خود جای داده و در خاک خود با اونا زمینی تحصیل و گویا کار و مسائل ساختن، بنان در مرحله دوم برشان افغانستان ارزش داره. پس من دقیق قبلی خود که تصور طوری است که افغانستان پاکستان انتخاب میکنن که گویا پاکستان اینمی آقایی امریکا را در منطقه حفظ کنه، این یک اشتباه است، یک غلط غلطی است، امریکا هیچ گونه مردم گوسفندی مثل مردم افغانستان واره که مطیع باشه مثل مردم افغانستان واره که امیر قملبت اکثرت مردم افغانستان میگه مردم افغانستان قابل احترام هستن، اما یک نسلی که یک فیصدی معینش در جریان جنگ ها رفتن اونا به حساب مغزشان شسته شد، مغزشان گویا اشغال شد، مغزشان گویا فروخته شد، اونا منافع لوی وطن رو نظر ندارن، اونا منافع لوی امریکا اگه اینجا باشه کار میکنن، مثل که 18 سال گذشته ما دیدیم هیچ گونه پروژه زیربنایی در افغانستان تطبیق نشد، این نه برقی ما پیدا کردیم با وجودی که ما آب فراوان داریم، ما معدن فراوان داریم، ما آفتاب فراوان داریم، ما در 12 ما 10 ما آفتاب فراوان داریم که در هیچ نقطه دنیا نیست، ما بادی داریم که از او برق تولید کرده میتونیم، منابع زمینی ما را کس استخراج نکرد، هیچ چیز کار زیربنایی بر افغانستان صورت نگرفت، حتی سرکایی که در افغانستان جور شد موقتی جور شده بود، زمینه کار مساعد نشد، یک شفاخانه معیاری جور نشد، همچنان یک جایی که مردم از فقر و گرسنگی و بدبختی و بیکاری که عامل اصلی جنگ از افغانستان از اون نجات بخواهد نشد، بنان امریکا در افغانستان ناکام بود و این ناکامی خود در دنیا برای دنیا نشان نمیده، روی از اون ملوز کوشش میکنن که فعلا ترامپ موضوع کمپانیا رو پیش کرده بود، آقای برایدن هم مسئله کمپانیا پیش کرده بود در زمان اوباما و ما به اطمینان کامل میگم امریکا هیچ وقت از افغانستان بیرون نمیشه.
سپاس جناب انجینیر متی‌الله خروت رهبر تحریک سیاسی نجات افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر از شما. سلام.
عزیزان شنوندگان ما را با مجله دوم خبری هم همراهی بفرمایید. مسئول دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل در مشهد گفت خدماتی که دولت ایران به کودکان اتباع خارجی پناهنده از جمله کودکان کار خیابانی ارائه داده است در مقایسه با خدمات دیگر کشورها در سطح عالی قرار دارد. اوروج سیفی امروز در بازدید از مرکز نگهداری از کودکان خیابانی صدف در مشهد افزود که کمیشنری عالی پناهندگان به همکاری خود با ایران در خصوص کمک به کودکان کار که از خانواده اتباع خارجی پناهنده هستند ادامه خواهد داد. وی ادامه داد که در همکاری با اداره اتباع و پناهندگان خارجی خراسان رضوی علاوه بر کودکان اتباع خارجی کمک به خانواده این اتباع را نیز مد نظر قرار دادیم تا آنان به خاطر مشکلات مالی فرزندانشان را به خیابان‌ها نفرستند. مسئول دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل در مشهد گفت که از رفتار خوب متولیان در این مرکز با کودکان این مرکز تحت تأثیر قرار گرفتند. خب شنونده های عزیز و ارجمند، همکنون ارتباط ما برقرار شده با گزارشگر رادیو دری خانم حسینزاده که به این مراسم رفته بود. خانم حسینزاده سلام بر شما، وقت شما بخیر، جزئیات بیشتر از زبان شما میشنویم.
هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران گرامی و همچنین شنوندگان خوب و عزیز. همونطور که شما همکار گرامی اشاره کردن، امروز جمعی از مدیران و مسئولین در این مرکز نگهداری کودکان کار مرکز صدف بازدید داشتن و دور هم جمع شده بودن تا درباره مشکلات این کودکان و راه حل‌های برای مشکلات با هم دیگه صحبتی داشته باشن. در این بازدید جناب آقای هاشمی مدیر کل امور اتباع مهاجرین استان خراسان رضوی، سکا خانم عابدین‌زاده معاون دادستان استان خراسان رضوی، جناب آقای اوروج آصف مدیر دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و جناب آقای دکتر پوریوسف مدیر کل امور بهزیستی خراسان رضوی حضور داشتن. در صحبت هایی که ما با این افرادشون با سکا خانم عابدین‌زاده معاون دادستانشان فرمودن که این دفتر و این مرکز نگهداری کودکان زیر نظر سازمان بهزیستی هست و اشاره کردن که اون چه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده، همه دستگاه ها موظفن به ارائه خدمات به این کودکان، حالا هر کس و هر نهاد دستگاهی به اون نحوی که میتونه. ایشان اشاره کردن که این طرح جدیدی که در اخیر شروع کردن، طرح سایبان مهر، شکل جدیدی از توانمندسازی کودکان شکل گرفته که نقطه اصلی او اینه که همه دستگاه ها، هر دستگاهی که مربوط میشه با امور شناسایی کودکان کار و توانمندسازی اونها، همه کنار هم هستن و هیچ کس تنها کار نمی کنه. ایشان اشاره کردن که تعداد کودکان در سطح شهر به صفر نرسیده اما کم شده و ما اجازه نمیدیم که این کودکان بدون توانمندسازی رها بشن و به خانواده اونها هم حتی رسیدگی خواهیم کرد. در ادامه خانم عابدین‌زاده یادآور شد که طرح اجرایی که داریم اجرا میکنیم فوری، مرحله‌ای و ضربتینیه، با برنامه ریزی بوده و با برنامه ریزی هم تداوم خواهد داشت. در ادامه صحبت ها من صحبتشون با جناب آقای هاشمی مدیر کل امور اتباع مهاجرین استان خراسان رضوی که ایشان هم فرمودن که بخش بزرگی از این کودکان ساکن مرکز صدف اتباع هستند که ما جز برنامه های ما ساماندهی و توانمندسازی این کودکانه. ایشون اشاره کردن که شرکای خارجی ما حدود 300 میلیون تومان به ما در این طرح کمک کردن که امروز ما با اون 300 میلیون تومان تونستیم خدماتی از جمله اسباب بازی، به کتابخانه، مرکز آموزشی و تجهیز قسمت اداری این مرکز داشته باشیم که امروز به اتفاق دوستان شرکای خارجی خود آمده بودن در این مرکز و این برخی از این وسایل و خدمات افتتاح کردن. در ادامه هم مدیر دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد جناب آقای اوروج آصف یادآور شدند که از جمهوری اسلامی ایران تشکر کردند به خاطر خدماتی که به اتباع ارائه میکنند و گفتند که ما هم در کنار این نهادها خواهیم بود و تا جایی که بتوانیم به این کودکان در جهت توانمندسازی اونها کمک خواهیم کرد. اگه سوال دیگه هست ما در خدمت شما هستیم.
تشکر کنم از حسین‌زاده. بفرمایید که آیا آمار و ارقامی از سوی مسئولین پیرامون کودکان خیابانی و کودکانی که به حال در خیابان ها هستند و از اطفای خارجی پناهنده هستند هم ارائه شد یا خیر؟
خانم آبدین زاده این نکتر یادآوری کردن که خب تعداد این افراد کم هم نیه نسبتاً در شهر مشهد، ولی گفتن که اون چه که در این ماهای گذشته در تونستن شناسایی کنن و ساماندهی کنن حدود 280 کودک بوده که در همین مرکز صدف هم نگهداری می شدن. البته گنجایش مرکز صدف 30 نفر هسته، ولی خب سعی داشتن که کودکان در اونجا مستقر کنن، خانواده های ناشناسایی کنن، علت یابی کنن و بعد اگه امکانی باشه کودکان به آغوش گرم خانواده اینا برگردونن. ولی این که دقیقاً چه تعداد از کودکان افغانستانی یا حالا در کنار اونها کودکان ایرانی این روزها در شهر مشهد مقدس در استان خراسان رضوی مشغول به کار هستن و کودک کار خطاب بشن چیزی گفته نشد.
خب با توجه به اینکه کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل در مشهد یکی از متولیان اطفای خارجی هست، آیا کمک‌های بیشتری از طرف این نهاد برای اطفای افغان خواهد شد یا قول‌هایی را مسئول دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل در مشهد داده یا خیر؟
بله جناب آقای عاطف، بسیار از این طرح‌هایی که خانم عابدین‌زاده و آقای هاشمی برنامه توضیح داده بودن خوشحال و خرسند بودن از اینکه مرکزی هست، پناهگاهی هست که کودکان میتونن در او باشن، اینجاها کودک‌ها بودن، بازی میکردن در کنار هم، امکانات آموزشی مختلفی بین فراهم بود. ابراز خرسندی کردن و گفتن که ما تا جایی که بتونیم و تا جایی که بودجه ما کمک کنه به ما در کنار این نهادها خواهیم بود و اونها تنها نخواهیم بود.
تشکر خانم حسین زاده، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارشون.
گزارش همکار ما خانم غزل حسین زاده بود از مراسمی که امروز در مشهد برگزار شده بود و معرفی شد مرکز صدف برای کودکان کار اطفای خارجی. سفر هیئتی از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به غرب کشور برای بررسی علمی فرهنگی و امور هنری غرب افغانستان صورت گرفت که ارتباط لحظات قبل یا ساعت قبل همکار ما فیض احمد محمدی در ارتباط با ما جزئیات بیشتر را ارائه کرده است. شنونده های عزیز و ارجمند، این گزارش آماده نیست. تلاش میکنیم که با فیض احمد محمدی همکار ما در غرب افغانستان پیرامون همین موضوع تماس برقرار بکنیم. خب در ادامه دعوت میکنم گزارش نرخ اسعار در برابر افغانی واحد پول افغانستان و همچنین قیمت طلا را در گزارش همکار دیگر ما سید محمد امین عالمی از شهر کابل بشنوید.
افغانی واحد پول افغانستان امروز چهارشنبه اول دلو در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد: یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 20 پول، فروش 77 افغانی و 30 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 93 افغانی و 40 پول، فروش 93 افغانی و 50 پول. یک پوند استرلینگ خرید 104 افغانی، فروش 104 افغانی و 30 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 40 پول، فروش 20 افغانی و 50 پول. یک درهم امارات خرید 21 افغانی، فروش 21 افغانی و 10 پول. یک دینار کویت خرید 248 افغانی، فروش 248 افغانی و 25 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 55 پول، فروش 4 افغانی و 10 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1045 افغانی، فروش 1052 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 480 افغانی، فروش 481 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه: 1 گرم طلای کویتی 3540 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3340 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2960 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2910 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2380 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2140 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
خب خب عزیزان شنونده، همان گونه که در خبرها هم شنیدید و به سمع شما رسانده شد، سفر هیئتی از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به غرب کشور صورت گرفته برای بررسی مسائل علمی، فرهنگی و امور هنری. پیرامون همین موضوع ارتباط ما برقرار شده با فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در غرب افغانستان. آقای محمدی سلام بر شما، بفرمایید که این هیئت با چه اهدافی به منطقه غرب افغانستان سفر کرده؟ بفرمایید.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب حسینی، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. خب همونگونه که شما هم اشاره کردید، این هیئت به هدف بازدید از آبده‌های تاریخی و جمع‌آوری نظریات متخصصین امور در این زمینه به ولایت هرات سفر کرده. قرار است این هیئت فرهنگی با شماری از شخصیت‌های مطرح افغانستان که فرهنگی هستند، متخصصین حوزه های فرهنگ در هرات، نشست های جداگانه ای را به هدف جمع‌آوری نظریات و ایده های نوینشان برگزار بکنه. این هیئت فرهنگی با آریا روفیان رئیس اداره تراث فرهنگ هرات هم دیدار کرده و روی ثبت مینیاتور و کارهای انجام یافته از سوی وزارت تراث فرهنگ بحث کردند. دکتر خوشحال روحی مشاور فرهنگی وزارت تراث فرهنگ هرات از جمع‌آوری هنر مینیاتور و اسنادهای موجود از سوی اداره تراث فرهنگ هرات استقبال کرده و او را مایه امیدواری جهت ثبت ملی این هنر ارزشمند. آریا روفیان رئیس اداره تراث فرهنگ هرات هم از حمایت وزارت تراث فرهنگ و از حمایت بنیاد فرهنگی آقاخان و همچنان نهاد فرهنگی فیروزکوه قدردانی کرد. روفیان گفت قرار است در این سفر هیئت فرهنگی با هنرمندان رشته های مختلف و مصاحبه کنند. این هیئت در نظر دارد تا به خاطر ثبت هنرهای غیر و نظریات مانند مینیاتور، خط مستعلی، پرواب، آسیابهای بادی، کاریزها و بادبینها داشته باشد. در اخیر نشست هیئت فرهنگی وزارت تراث فرهنگ اطمینان دارد که به زودی هنر مینیاتور ثبت ملی افغانستان خواهد شد. خوشحال روحی مشاور امور فرهنگی وزارت تراث فرهنگ هیئت همراه که به هدف مستندسازی میراث‌های ناملموس فرهنگی به این ولایت سفر کرده است، تمرکز آنها روی جمع‌آوری آثار مینیاتور سبک مکتب بهزاد، هنر خوشنویسی یا خط نستعلیق و رباب است. به گفته مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ، کوشش بر آن است که 1 مارچ بیشتر آثار هنری افغانستان تکمیل بشه و برای ثبت جهانی تحویل سازمان یونسکو بشه. مشاور امور فرهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ در دیدار از قلعه اختیارالدین یا ارگ هرات با صاحب نظران آثار فرهنگی هم دیدار و گفتگو کرده. مشاور فرهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ در دیدار با رئیس و اساتید پوانزه هنرهای زیبای پوانتین هرات هم بر همکاری منظم و دوامدار در بخش میراث‌های فرهنگی هم تاکید کردند. مشاور روحی مشاور فرهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ در این نشست گفت که به علاوه تفاهم‌نامه همکاری میان اداره اطلاعات فرهنگ و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات به ارتباط مستندسازی هنر مینیاتوری و برنامه‌های تحقیقاتی روی آثار ناملموس فرهنگی در ولایت هرات بحث و گفتگو صورت گرفته است. مشاور فرهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ در بازدید از اثرهای هنری و فعالیت‌های پوانزه هنرهای زیبای پوانتون هرات گفت افغانستان سهمدار بزرگ میراث‌های فرهنگی و قرار است تا آخر سال جاری هنر مینیاتوری و خوشنویسی ثبت میراث‌های فرهنگی بشود. آقای روحی افزود ولایت هرات مهد تمدن و فرهنگ و دارای آثار فرهنگی به سطح ملی و بین‌المللی است و هدف از سفر آنان در هرات تحقق روی آثار ببخشید تحقیق روی آثارهای ناملموس فرهنگی و تمرکز بیشتر روی اثرهای فرهنگی مینیاتوری و خوشنویسی در این ولایت است.
بله.
او در دیدار با رئیس پوانزه هنرهای زیبای پوانتون هرات گفت هماهنگی‌های لازم برای بهبود کارهای فرهنگی و هنری با اساتید این دانشگاه صورت گرفته. آقای خوشحال روحی در مورد ثبت میراث‌های فرهنگی افغانستان در سازمان جهانی یونسکو و خصوص هنر مینیاتوری از جانب کشورهای دیگر گفت پرونده‌های ثبت میراث‌های فرهنگی در سازمان جهانی یونسکو باز است و ثبت هنر مینیاتور به نام کشورهای دیگر به معنای این نیست که آنها صاحب و یا مالک آن میراث شدند. احمدشاه یعقوبی مسئول تحقیق دیپارتمنت میراث‌های فرهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ هم گفت مسئولان فرهنگی و اساتید هنرهای زیبای پوانتون دولتی هرات می‌توانند در بخش‌های تشریح برنامه‌ها و سمینارهای مینیاتوری استاد کمال‌الدین بهزاد ما را کمک کنند تا بتوانیم روی مستندسازی این هنر کار کنیم و به نتایج بهتری هم دست پیدا بکنیم. آقای یعقوبی اقصود تمرکز اصلی آنان روی ثبت مینیاتور است، اما روی آثار فرهنگی از قبیل رباب، خط نستعلیق، خطاطی، شیشه سازی، حکاکی و اپن ملی هم کارهای صورت گرفته تا این هنرها ثبت میراث‌های فرهنگی جهان بشود. توفیق رحمانی رئیس پانزه هنرهای پانزون هرات هم گفت افغانستان میتواند دیدگاه بزرگ هنر مینیاتور باشد.
بسیار تشکر آقای محمدی، ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
از شما تفکرزارتون جناب حسینی، خدا نگهدار شما.
حدود 10 میلیون کودک افغان به کمک‌های غذایی نیازمندند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که بیش از 18 میلیون تبعی افغان از جمله 9 میلیون و 700 هزار کودک به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. در بیانیه این سازمان آمده است که امسال حدود 10 میلیون کودک افغان در معرض ناامنی غذایی قرار دارند. سازمان بین المللی حمایت از کودکان برای تامین نیازهای مورد نیاز مردم افغانستان کمک 3 میلیارد دلاری برای مردم این کشور را خواستار شده است. کریستوفر نیاماندی رئیس این سازمان در افغانستان گفت که این کشور همزمان با خشونت‌ها، با مشکلات بزرگ فقر و بحران ناشی از ویروس کرونا نیز مواجه است. همزمان با بحران کرونا، جنگ داخلی و حملات تروریستی، ارسال کمک‌های بشردوستانه به بسیاری از مناطق افغانستان غیر ممکن شده است. توسعه بندر چابهار ایران نقش مهمی در تجارت و ترانزیت افغانستان دارد. به گزارش ایرنا، اتاق تجارت افغانستان با استقبال از تجهیز و توسعه بندر چابهار توسط هند اعلام کرد که بندر چابهار ایران در شرایطی که تجار افغانستان با محدودیت‌های زیادی از سوی پاکستان مواجه هستند، می‌تواند گزینه مناسبی برای توسعه تجارت محسوب شود. این اطلاعیه اتاق تجارت افغانستان در پی انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های هند مبنی بر عزم دهلی نو برای تسریع در سرمایه گذاری در بندر چابهار صادر شده است. بر اساس گفته منابع خبری افغانستان، چابهار در مقایسه با بندر عباس 90 کیلومتر و در مقایسه با بندر کراچی 700 کیلومتر به مرکز افغانستان نزدیکتر است و هزینه جابجایی هر کانتینر کالا از این مسیر بین 500 تا 1000 دلار کاهش خواهد یافت. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شوم. وقتتان خوش.
سپاس که تا این لحظه با نشرات رادیوی خودتان رادیو دری همراه بودید. شمیم رضوان عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه در نظر گرفته شده. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن بود و درختان به حال تو.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزاران درود تقدیم شما مهربانان، شما عاشقان امام مهربانی ها، شما که قلب هایتان به عشق این سرزمین می تپد. امیدوار هستیم هر جا که هستید در سایه عنایات خاصه امام رؤوفمان سالم و تندرست باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری مشهد مقدس. عزیزان، امروز هم در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع یاری رساندن به مردم در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه عرض ادب و ارادتی داریم خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرضمی داریم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
یا امام رضا
سلام علیک.
یا امام رضا
سلام.
دوستان عزیز، برآوردن حاجت مسلمان وظیفه اخلاقی و دینی است و گره‌گشایی از مشکلات مردم از بهترین اعمال نزد خداوند متعال است و پاداش و اجری بزرگ دارد. از این رو به مسلمانان سفارش شده که به محض آگاهی از نیاز یک مؤمن به وظیفه اخلاقی خود عمل کنند و تا حد امکان در رفع نیاز او پیش قدم شوند، یعنی پیش از آن که وی نیازش را بیان کند. حتی سفارش شده که اگر کسی خودش قادر نیست نیاز برادر مسلمانش را برآورده کند، ولی می تواند از اعتبار و آبروی خود در این کار مایه بگذارد، از نظر اخلاقی موظف است این کار را انجام دهد، یعنی از هر راهی که می تواند برای برآورده ساختن نیاز برادر مسلمانش تلاش کند. امام رضا علیه السلام می فرمایند حریصانه به دنبال قضای حاجت حاجتمندان باشید. هیچ عملی بعد از واجبات بالاتر از شاد کردن مسلمانان نیست. خدمت رسانی به مردم از مهمترین نشانه های مردان الهی و انسان های کامل است. اساساً خدمت به دیگران از بهترین راه های رسیدن به کمال و اهداف والای انسانی بوده و از منظر عقل و دین به این امتیاز ویژه انسانی توجه خاص شده است. مصادیق بارز خدمت رسانی در متون دینی ما به ویژه قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السلام در قالب واژه‌هایی همچون امداد، انفاق، حمایت از محرومان و مظلومان، قضای حوائج نیازمندان دیده می شود. از منظر حضرت رضا علیه السلام خدمت به نیازمندان آثار و برکات ارزشمندی دارد. هشتمین امام شیعیان جهان در گفتاری روشنگر می فرماید خداوند متعال در روی زمین بندگانی دارد که در رفع حوائج نیازمندان تلاش می کنند و در عرصه خدمت رسانی از هیچ کوششی فروگذار نیستند. آنان در روز قیامت از سختی ها و گرفتاری ها در امان خواهند بود. در ادامه حضرت اضافه کردند هر کس دل مؤمنی را شاد گرداند خداوند دلش را در روز قیامت مسرور و خوشحال خواهد کرد. عزیزان، به گواهی تجربه و تاریخ، کسانی که با پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و با اعتقاد به ضرورت خدمت رسانی در این میدان گام نهادند و تا حد امکان در این راستا کوشیده اند، شایسته ترین افراد برای تصدی ریاست و رهبری مردم بودند. هنر توفیق تمام رهبران اجتماعی به ویژه پیامبران الهی در مردم دوستی و خدمت به آنان بوده است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در همین راستا جمله معروفی فرمودند که رهبر و آقای مردم خدمتگزار حقیقی آنان است. امام رضا علیه السلام نه تنها در مورد دوستان و اهل ایمان خدمت و احسان را توصیه می کرد، بلکه آن حضرت طبق بینش قرآنی خیش بر این نکته تأکید می ورزید که با خدمت و احسان دشمنان خود را به دوست تبدیل کنید و این شیوه را از رسول گرامی اسلام در جذب افراد به سوی دین اسلام به ارث برده بود. آن حضرت پیوسته این سخن را به یارانش می آموخت که نیکی و خدمت کردن را به اهل و نااهل انجام دهید، زیرا اگر طرف اهل نیکی باشد که چه زیباست و اگر اهل نیکی نباشد شما که اهل آن هستید. با سیری کوتاه در سیره و تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام می توان راز موفقیت آن گرامیان را در نفوذ اجتماعی و محبوبیت عمومی دریافت. آنان با عمل و این رهنمود قرآنی نه تنها به جذب انسانهای مستعد می پرداختند، بلکه دشمنان قسم خورده ایشان را نیز به دوستان صمیمی تبدیل می کردند.